ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز، خواهران و برادران گرامی، سلام، وقت شما بخیر باشه. در ایستگاه اندیشه هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و انشاءالله قصد داریم در این برنامه همچون برنامه گذشته به برخی از شواهد تاریخی بپردازیم و در اونها بیاندیشیم و بیکاویم، و انشاءالله از محضر استاد گرانقدرمون و کارشناس عزیز برنامه جناب حجت الاسلام بنو مسلمین حاجی آقای روستایی استاد حوزه و دانشگاه بهرمند بشیم، و الحمدلله توفیقی رو داریم که در خدمت ایشون هستیم. ابتدا خدمت استاد عرض سلامی داشته باشم، بعد انشاءالله برنامه رو آغاز کنیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر ارواحون را الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم، و امیدوارم که تا به این لحظه طاعات و عباداتشون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و بتونیم با برنامه خوبی مهمان لحظه‌های خوش عزیزانمون باشیم. در خدمت شما
انشاءالله تحت عنایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف این اوقات جزء صالح اعمال ما و شما ببینندگان قرار بگیره و مرضی درگاه خود حضرت باشه انشاءالله. خب استاد، حالتون خوبه انشاءالله؟ سلامتی؟
سلامت،
خیلی خوش آمدید.
خوشحالیم سلامت.
که بالاخره من شخصا که خیلی وقت بود خدمت شما نرسیدم، و این افتخار رو دارم که امشب در خدمت شما باشم. انشاءالله که بتونیم ساعت خوبی رو داشته باشیم و از عزیزت استفاده. ماه سلامت باشید. خیلی ماه ربیع الاول در تلیعه این ماه و در شب اول این ماه شب بزرگی است، لیلت المبیت، شبی که امیرالمؤمنین جانفشانی میکنه و فداکاری میکنه و آنگونه شجاعانه به جای امیرالمؤمنین در بستر، به جای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در بسترشون میمونن و به این طریق جان پیامبر رو حفظ میکنن، که پیامبر آغاز هجرت در واقع پیامبر از مکه به مدینه هست. دوست داشتیم که در این خصوص با حضرت عالی استفاده کنیم، بهرمند بشیم و از این تاریخ و این وقایع این شب رو و این لیلة المبیت که در شب اول ماه ربیع هست رو حضرت عالی بشنویم و تحلیل تاریخی داشته باشیم. در خدمت شما.
خواهش میکنم. عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مستحضر هستید و بینندگان عزیز و ارجمندمان میدانند، ما در ابتدای ماه ربیع که چند روز قبل بود و پشت سر گذاشتیم این ایام رو، ماجرای لیلة المبیت رو داشتیم.
درسته.
و یک فصل نوعی در تاریخ تشیع هست مسئله لیلة المبیت، و یک مسئله مهم و حیاتی در تاریخ اسلام. یک قضیه ایست که باید
گره میخوره این،
بله، اینها قضیه ایست که باید ابعاد مختلفش کاویده بشه تا بتونیم درک بکنیم در حد فهم خودمون که اصلا این ماجرا چه بوده و چرا انجام شده و در واقع پیامدی که برای ما چه جایگاهی داره، چه چیزی رو میخواسته اثبات بکنه، پیامد فهم این واقعه و پیامد عدم فهمش چیست. اینا یک مواردیه که به قول معروف باید راجبش صحبت بکنیم.
خب اینکه آیه 207 سوره بقره در این خصوص هست خودش خیلی نکته مهمیه. درست. که یک واقعه مهم است که آیه در خصوص اون نازل شده.
بله، همینطوره. ببینید، ما قبل از اینی که بخوایم در واقع راجع به خود لیلة المبیت صحبت بکنیم، ناگزیریم که یک مقداری راجع به عرض کنم خدمت شما زمینه این واقعه صحبت کنیم. مثلا چه شد که یک همچین واقعی رخ داد؟ ببینید، در عصر نبوی پیامبر برای تثبیت اسلام خب تلاش‌های فراوانی انجام داد. در دوره نبوت رسول خدا ما وقتی می‌بینیم که بالاخره مشرکین حرکت‌های مختلفی انجام میدن، در عصری که حضرت ابوطالب علیه السلام زنده هستن، خب به عنوان یک پشتیبان خیلی مستحکم پیامبر ایشون قرار دارن. و حتی در بعضی از تعابیر داریم تا زمانی که از ابو طالب زنده بود پیامبر خیلی چیزی حس نکرد، یعنی از ابو طالب یک صد مستحکمی بودن برای اینکه عرض کنم خدمت شما کسی پیامبر رو آزار نده،
یه پشتیبان قوی بود دیگه،
بسیار قوی. وقتی که حضرت ابو طالب از دنیا رفت، خب طبیعتاً فشارها بر پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله زیاد شد و خب بالاخره در عصر رسول خدا خیلی شکنجه میکردن، ولی با خود رسول خدا خیلی نمیتونستن متعرض بشن به خاطر اینکه پشتیبان قوی مثل حضرت ابو طالب بود. خب بنی هاشم هم به تبع حضرت ابو طالب پشتیبان حضرت بودن و هم پیمانان بنی هاشم، اینا همه در واقع پشتیبان این قوم و قبیله و خانواده بودن. خب علی رغم تمامی تلاش‌های پیامبر، ما در دوره مکی یعنی در دوره 13 سال پیامبر ما 88 تا مسلمان داریم. 88 تا علی رغم تمامی تلاش‌هایی که حضرت انجام میده. تا جایی که بالاخره به یه مرحله پیامبر میرسه، میبینه که دعوت دیگه در مکه به بنبست رسیده. یعنی حضرت مثلا شما ببینید سراغ قبایل مختلف میره، توی این وضعیت بنی عامر بن سعسعه نمیدونم کنده اینا، خب کجا سراغ اینا میره؟ خود پیامبر بعد از حضرت ابو طالب خیلی نمیتونه بیرون بیاد، خیلی نمیتونه، گرچه بعد از حضرت ابو طالب حضرت حمزه سلام الله علیه یه پشتیبانی داره، اما خب قدرتی که حضرت ابو طالب داشت حضرت حمزه نداشته، ولی بالاخره پشتیبان حضرت بود. حضرت با یه بنبستی مواجه میشن و قبیله کنده یا بنی عامری هم که حضرت باشون دیدار میکنن توی موسم در واقع زیارت بیت الله الحرامه، زمانی که اونا میان خودشون حضرت تو مکه میرن مثلا با اینا گفتگو میکنه.
یعنی اینا بعد از وفات حضرت ابو طالب
هست؟ بله بله، اینا میان و جالب اینجاست که هر دو قبیله صحبتشون اینه که اگر ما با شما بیعت کنیم آیا جانشینی خود رو ما میدهی یا نمیدهی. مثلا بنی عامر بن سعسعه وقتی میخوان با حضرت بیعت کنن، اون بیهرت بن فراس که یکی از بزرگان اینها هست میگه ارعیت لو بایعنا که علی هذا الامر، شما اگر ما با تو بیعت بکنیم بر این امر دین تو، بر این ولایت تو بپذیریم و بیم قبول بکنیم، ثم ابهرک الله علی من یخالفک، خداوند تو رو بر مخالفینت پیروز بکنه، ایکون للامر من بعدک، آیا امر بعد از شما مال ما خواهد بود یا خیر؟
عجب.
حضرت میفهمن الامر لله یضعو حیث یشاء. با اینکه نیازمنده به پشتیبانن، با اینکه بالاخره در مکه با بنبست این دعوت مواجه شده و این قبایل اطراف مکه اگر بیان پشتیبانی کنن بالاخره حضرت میتونه یک مقداری با قوت بیشتری کار رو جلو ببره، اما این رو کنار میزنه میگه نه الامر لله، جانشینی و امامت انتخاب من نیست بلکه یک امر الهیه، یعنی او حیث بیشا، یعنی به امامت الهی حضرت اونجا در واقع تصریح میکنن و دست رد میزنن و به سینه اینهایی که به طمع جانشینی میخوان اسلام بیارن. یک مسئله مهمه. ما مثلا در بین عزیزان اهل سنت میبینیم که میگن نه آقا پیامبر کسی رو معین نکرد و پیامبر رو به مردم واگذار کرد. کجا؟
عجیب.
خب اینو برید مطالبه بکنید، از علماتون بپرسید این ماجرای بنی عامر بن سعسعه سندش معتبره. جناب آقای غزوانی، من یه مقاله پژوهشی در این زمینه نوشتم، البته هنوز چاپ نشده، انشاءالله چاپ خواهد شد، که راوی به راوی روشمند بر اساس قواعد علم رجال و درایه اهل سنت توثیقات تضعیفات همه رو بررسی کردم و تضعیفات رو پاسخ دادم و 100% این روایت معتبره بنابر مبانی دانش رجال اهل سنت. خب حضرت امر خلافت الهی رو اینجا گوش زد میکنن. خب اما اینا چون به طمع جانشینی میخوان و بیان و ایمان بیارن و بالاخره گمانشون بر اینه که امامت بالاخره انتخابیست نه انتصابی، حضرت میگن نه این گمان شما غلطه، امامت به انتصاب خداست، دست منم نیست، حتی به انتخاب من نیست، چه برسه به مردم.
درست.
اینا میذارن کنار. بعد از این ماجرا ما یک دیداری رو داریم که پیامبر با انصار دارن، یعنی 6 نفر در دیدار اولیه با حضرت از مدینه میان با حضرت دیدار میکنن که یکی از اونها جابر بن عبدالله انصاریه، پدر جابر هست، خود جابر هست و افرادی. حالا من بنا ندارم اسم تک تک اینا رو ببرم چون موضوع بحثمون نیست، نمیخوام بحث به حاشیه بره. اینا با حضرت دیدار میکنن و گفتگو میکنن، به حضرت ایمان میارن. این شش نفر میرن و در مرحله بعد در بیعت عقبه 12 نفر میان. 12 نفر با حضرت میان که حالا بعضی به این میگن بیعت عقبه اولا. 12 نفر میان که ابوالهیثم بن تیهان هست، نمیدونم عرض کنم خدمت شما سعد بن عباده هست و عرض کنم باز محضرتون اگه بخوام باز از اینها نام ببرم، اسید بن حضیر، سعد بن عباده، ابوالهیثم بن تیهان و
سعد بن معاذ هم هست دیگه توی این
جان؟
گروه اول. سعد بن معاذ
نه، عبادت بن صامت، سعد بن عباده هست، عبادت بن صامت. و عرض کنم خدمت شما باز عرض کنم اگه بخواد دونه دونه نامشون رو ببرم باید یه مراجعه داشته باشم، که البته نام همه اینا رو من دارم که خدمت شما بیان بکنم. حالا الان یکی کی خدمت شما نامشون، اسعد بن زراره هست. بعد غیر از باز اسعد شخصیت دیگری هست به نام عرض کنم خدمت شما غیر از اسعد ابن معروره، این عبارت الان عبارتشو خدمتتون عرض میکنم، اسم اینها رو اینجا پیدا میکنم خدمتتون میگم این 12 نفر چه کسانی هستن که حالا تا انتهای برنامه خدمتتون خواهم گفت.
در واقع تو اون حالا ما سعد بن معاذ، خب بعدم این چه جایگاهی داره، خودش رئیس قبیله ای هست و فلان، اینها بعدن ملحق میشن.
سعد بن عباده، سعد بن عباده، نه سعد بن معاذ،
نه خب اون سعد بن معاذ اون شخصیت خود اون دیگه نیست.
اونا ببین اونا
بعدن میان دیگه
اطراف پیامبر هستن، اما به قول معروف
12 نفر نیستن.
جز اون 12 نفر
اینا عرض منم همین بود،
نه جز اون 12 نفر سعد بن معاذ نیست، اما عرض کنم خدمت شما سعد بن عباده و عبادت بن صامت و ابوالهیثم بن تیهان و نمیدونم اسید بن حضیر و افرادی از این قبیل هستن که حالا تک تکشون هم نام میبرم خدمت.
درسته.
خب اینا عرض کنم از دنیا میرن، یعنی در جنگ ها 8 تا اینا از دنیا میرن،
عجب
4 تاشون باقی میمونن که حالا اونم یه بحث مفصلی داره خودش. اما صحبت من اینجاست، یکی نکته ای که باز اینجا خیلی کلیدیه، این 12 نفر رو پیامبر میاد و خب اینا با حضرت ایمان میارن، میرن و اینها با بیش از 70 نفر برمیگردن که میشه بیعت عقبه ثانیه. خب بعضی گفتن 70 تا، بعضی گفتن 72 مثلا 2 تا 73 تا مقداری تا مثلا 73-74 تا گفته شده.
درسته.
اینا با اینا برمیگردن و وقتی که اینا با این افراد برمیگردن محضر رسول خدا، عرض کنم خدمت شما حضرت یک بیعتی با اینا میکنه، یک بیعتی و اون بیعت مفاد مختلفی داره. یکیش اینه لا نناز الامر اهله، که خود اینها میگه، مثلا خود عباده میگه، میگه حضرت با ما بیعت کرد بر این که لا نناز الامر اهله، بر سر امر امامت با اهلش نزاع نکنی. این بیعت هم از اینو میگیره، این نکته است جالبه. و بعد
سعد بن عباده اینجاست، بعدن اون موقفی که بعدن میگیره
حالا عرض کنم راجب سعد ما حرف داریم.
درسته.
آقای عبادت بن صامت این رو نقل میکنه، عباده میگه آقا پیامبر از ما بیعت کرد که لا نناز الامر اهله. خب امر و علمای مختلف شافعی مثل ابن حجر عسقلانی، مثل سیوطی، علمای حنفی مثل بدرالدین عینی، علمای مالکی مثل زرقانی مالکی، علمای حنبلی مثل ابن قیم جوزیه، اینا یا علمای حتی سلفی مثل رشید رضا، همه میگن این امره یعنی امامت و خلافت.
احسن.
یعنی ما در سر امامت و خلافت با اهلش بیعت نکنیم، با اهلش نزاع نکنیم. این نکته بیعتی که پیامبر از اینها میگیره اینه. و بعد پیامبر یک نکته ای رو گوشزد میکنه، یعنی وقتی با این 70 خورده نفر بیعت میکنن، 12 تا نقیب و جانشین معین میکنن که اینا برن برای تبلیغ اسلام و اینها، که بعضیشون رو خدمت شما نام بردم. بعد غیر از این غیر از اینکه اینا رو انتخاب میکنن، یک نکته ای رو حضرت گوشزد میکنن.
اون چیه؟
حضرت میفرمان که آقا شما احدی رو نباید جای خودتون بذارید. چرا؟ چون شما توسط جبرئیل انتخاب شدید. یعنی حتی نقبایی که قرار است اسلام رو تبلیغ بکنن و منتشر بکنن به عنوان در واقع جانشینان پیامبر، اینا به انتخاب الهی انتخاب شدن. یعنی بس معلومه انتخاب مردمی در کار نیست. خب انتخاب مردمی نیست، لذا این خیلی بحث مهمیه. حضرت فرمودن که جبرئیل آمده این کار رو انجام داده. عجب. بنابراین شما اصلا حق اینی که کسی رو بخواید جای خودتون بذارید به هیچ عنوان ندارید.
و این رو بزرگان آقایون تایید کردن و حد بر صفحه گذاشتن.
اصلا از روایات بسیار 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 مهمی که در تاریخ آمده و به قول معروف اینها اون ذکر کردن. اما اون 12 نقیب که میخواستم اسمش رو خدمت شما عرض بکنم، یکی اسعد ابن زراره است، یکی سعد ابن ربیعه، یکی عبدالله ابن رواحه، یکی رافع ابن مالک، یکی برا ابن معرور، عرض کردم ابن معرور، برا ابن معروره، یکی عبدالله ابن عمرو، یکی عبادت ابن صامت، یکی سعد ابن عباده، منذر ابن عمرو، اسید ابن حضیر، سعد ابن خسیمه و ابوالهیثم ابن تیهان. اینا که 8 اینها در زمان خود رسول خدا از دنیا میرن. 8 اینها که آقای اسعد ابن زراره است که خیلی شخصیت مظلوم و مجهولیه این فرد.
بچه‌ها
اسعد ابن زراره، برا ابن معرور که به قول معروف اینا در گفتن به مرگ طبیعی و قبل از جنگ بدر، ولی در مورد اسعد بالاخره احتمال اینکه یهود رو کشته باشن هست در منابع تاریخی.
عجب.
بعد نمیدونم عرض کنم خدمت سعد ابن ربیع و رافع ابن مالک و عبدالله ابن عمرو در جنگ احد به شهادت میرسن. عرض کنم خدمت شما عبدالله ابن رواحه در جنگ موته، منذر ابن عمرو در سریه بئر معونه، سعد ابن خسیمه در جنگ بدر، اینا به شهادت میرسن. 4 باقی میمونن که ابوالهیثم ابن تیهان و سعد ابن عباده و عبادت ابن صامت و اسید ابن حضیره که اینا بعد از عصر پیامبر حضور دارن، که حالا الان موضوع بحث ما نیست. عملکرد و رفتار اینا که چیکار کردن در دوره پسانوی، اینا الان موضوع بحث ما نیست.
درسته.
خب پس پیامبر آمد چیکار کرد؟ آمد با یک عده از انصار، اول یک دیدار 6، بعد دیدار 12 و بعد دیدار 70 و اندی نفره. و در این دیدار 70 و اندی نفره با اینا بیعت میکنه، اینا همه ایمان میارن. بعد این 12 از طرف جبرئیل مشخص میشن، اینا میرن در یثرب که اون موقع الان مدینه نبود، یثرب میان شروع میکنن به تبلیغ کردن، زمین رو آماده میکنن برای مهاجرت مهاجران. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ پیروان پیامبر هجرت میکنن.
من یه سوال الان برام پیش اومده، شما فرمودید در عصری که در مکه بود 88 نفر به پیامبر پیوستن. آیا این 88 نفر که فرمودید اون مهاجران به حبشه هم
بلشون هست؟ همش دارن،
حتی با اونها
به کل به کل. چون ببینید خب در مکه، خب چرا اینقدر ماجرا اینجوریه؟
درسته.
شما ببینید ما در مکه داریم که اینا اول خب ایمان میارن، بعد به شدت شکنجه میشن، یه عده کشته میشن، امثال پدر و مادر جناب عمار.
درسته.
فشار مشرکین بسیار زیاد میشه که حضرت ام سلمه سلام الله علیها میگه که پیامبرم دیگه نمیتونست کاری بکنه، اینقدر فشار زیاد شده بود. اینا میرن پیامبرش اجازه میده برید حبشه. میرن حبشه، بعد پیامبر میمونه یه تعداد از بنی هاشم. خب اینا میرن به شعب ابی طالب پناه میبرن. بعد دوباره اینا میان این افراد و دوباره فشارها بسیار زیاد میشه، از حبشه میان فشارها بسیار زیاد میشه، اینا مجبور میشن برگردن.
آها.
مجبور برگردن.
پس داره.
و حتی بعضیشون تا سالها بعد از هجرت پیامبر تو حبشه میمونن.
درسته.
خب اما آماری که بالاخره کتابای تاریخ دادن گفتن 88 نفر.
درسته.
کلن در مکه. خب وقتی که این آقایون انصار اومدن دفعه مثلا 70 نفر 70 و اندی نفر اومدن از یثرب با حضرت بیعت کردن و بعد رفتن دیگه زمین سازی کردن که مسلمان‌ها هجرت بکنن، اینجاست که به قول من ثم هاجر بعد ذلک. ببینید هجرت در واقع صورت میگیره، افراد هجرت میکنن بعد از این مسئله و خلاصه ثم خرج سایر المسلمین، میگه پیام سایر مسلمین میرن حرکت میکنن. بعد میگه پیامبر موند و علی بن ابی طالب و ابوبکر و من لا قوت له فی الحرکه، من خلاصه من ضعف و فاقتن. خب میگه که کی میمونه؟ پیامبر، امیرالمومنین، ابوبکر و کسی که قدرت در حرکت نداره. من ضعف و فاقتن، ببخشید، من ضعف و فاقت، به خاطر ضعف و به خاطر بالاخره سستی اینها، اینا موندن توی مکه. که البته حالا این گزارش خیلی گزارش دقیقی نیست، گزارش مقدسی. ما افراد دیگری هم داریم که در مکه باقی موندن که راجبش صحبت میکنیم. من جمله یه پسری ابوبکر داره که اونم تو مکه باقی مونده، راجبش اینو صحبت خواهیم کرد. بعد داره که فلما رأت قریش، زمانی که قریش دید ان شیعة النبی قد خرجوا فزعوا من ذلک، میگه زمانی که قریش دید پیروان پیامبر از مکه خارج شدن ترسید. چرا؟ و علمو، دانستن که انه ان خرج واقع بهم فجتمعوا، ان خرج، اگه پیامبرم خروج بکنه این یه تهدید بزرگی میشه بر علیه قریش. لذا اومدن چیکار کردن؟ فجتمعوا فی دار الندوه، در دار الندوه جمع شدن و مشاوره کردن، مشورت کردن در امر پیامبر، تشاورو با هم مشورت کردن در امر پیامبر که چه کنیم. بعد میگه روایت شده که شیطان در واقع ناله زد در اون عقبه‌ای که بیعت شد، در همون ماجرای بیعت اون افراد و پیامبر، و جملاتی گفت. خلاصه اینا در دار الندوه جمع شدن و ابو جهل بود و نمیدونم عرض کنم عتبه بن ربیعه و شیبه و نمیدونم افراد دیگر و اینها، اینا من جمله نم عاص بن وائل و ابو سفیان و اینها، این همه جمع شدن. و بعد گفتن خلاصه چه کنیم؟ بعد آقای ابلیس به صورت یک پیرمردی ظاهر میشه و خلاصه صحبت میکنه با اینها. در نهایت اینها یک پیشنهادی مطرح میشه مبنی بر اینکه پیامبر کشته بشه و این پیشنهاد مورد قبول واقع میشه. آقای ابو جهل میاد میگه ارا، نظر من اینه که ان نجم امن کل قبیله من نافتن، از هر قبیله جوانی بیاد، جوان بالاخره با نشاط و اینها بیاد و عرض کنم که شمشیر آماده داشته باشه و بالاخره حمله بکنن و پیامبر رو بزنن که دیگه از بین ببرن، که اینا هم دیگه نتونن انتقام بگیرن. اینا در قبایل مختلف هاشن این افراد، بنی هاشم و خلاصه اینها قدرت انتقام نداشته باشن.
چرا؟ چون که مثلا 40 نفرن یا
ببینید 40 نفر از 40 قبیله،
قبایل متعدد،
40 نفر از 40 قبیله. بعد این پیشنهاد آقای ابو جهله، ابلیس میگه حاضر رأی، این حرف حرف خوبیه. خلاصه اینا دیگه خلاصه امرشون بر این صورت میگیره که حالا بیان به پیامبر حمله بکنن، پیامبر در جایگاه خودش به شهادت برسونه، که این میشه زمینه وقوع لیلة المبیت. خب حالا قراره که پیامبر هجرت بکنه. قرآن میفهمد دیگه، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الام تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفر، میگه اگه شما یارش نکرد خدا یارش کرد، زمانی که کفار او را اخراج کردن. خب اینا وقتی ماجرای لیلة المبیت پیش میاد، پیامبر از طریق وحی متوجه میشه که اینا میخوان پیامبر رو به شهادت برسونه. اینجا حضرت یک کاری انجام میدن که خودش بسیار بسیار مهمه. اولا ماجرای هجرت رو فقط و فقط و فقط به امیرالمؤمنین علی علیه السلام اطلاع میدن و نه به احد دیگر. حالا بعضی از
در اونجا مثلا ما جناب از ابوذر رو هم داریم، مثلا عمار یاسر داریم،
حالا اینو میگن آقا اینا همه رفته بودن،
ولی پیامبر فقط به حضرت علی علیه السلام.
نه اصلا ببینید، اینا میگن آقا اینا همه رفته بودن، شما فرض کن عمار، ابوذر، هیچ کی نیست.
درسته.
خب ما اینو چند نفر توی مکه، یکیش هم آقای ابوبکر دیگه.
بله بله.
اما پیامبر به ابوبکر هم نگفته. چرا اینو عرض میکنم؟ حالا بعضی از منابع اصرار دارن میگن نمیدونم ابوبکر خبر داشته و پیامبر رفت تو غار و این حرفا. ما کاری نداریم که ابوبکر در غار رفته یا نرفته،
اصلا این با این اینجا پیامبر به اون نگفته،
به اون نگفته. میدونید
خیلی مهمه.
چرا این رو عرض میکنم؟ ما یک گزارش معتبری در عرض کنم خدمت شما منابع اهل سنت داریم که سندش هم کاملا معتبره. آقای احمد ابن حنبل که بالاخره از بزرگان اهل سنت، از علمای بزرگ اهل سنت، میاد این رو نقل میکنه. بالاخره از منابعی که توسط احمد نگاشته شده مثل فضائل صحابه و مسند احمد، اینا منابع دست اول اهل سنته. احمد متوفای 241، یعنی نیمه اول قرن 3، کتابش از منابع دست اوله و حتی قبل از کتاب آقای بخاری نگاشته شده. خب آقای احمد حنبل در کتابش داره، ابن ابی عاصم در کتابش داره، نسائی در کتاب خصائص علی داره و دیگران. صحبت اینجاست، دقت بکنید، اینا پیامبر به امیرالمؤمنین دستور میده در جای من بخواب. که حالا راجع به این فضیلت صحبت خواهیم کرد که چه فضیلتی است و چه جایگاهی داره.
درست.
اما من فعلا صحبتم رو این تیکه است که فقط امیرالمؤمنین میدانست ولا غیر. شما عبارت رو دقت بکنید، میگه آقا و شرع علی نفسه، امیرالمؤمنین جانش رو به فروش گذاشت در راه خدا، آمد جای پیامبر بخوابد، چون میدانست که اینها با شمشیرهای آخته منتظرن که ضربه بزنن. هر لحظه ممکن بود این اتفاق بیفته. اقلش اینه که من دارم با چشم میبینم، حداقل اینو میکنه که سیر میخورم، حد اقلشه دیگه. من با از 40 نفر، نه از یه نفر و دو نفر، اینو میدونم و مأمورم هستم که کسی نفهمه من جای پیامبرم. باید تا میتونم کتک بخورم خودم بپوشونم که پیامبر بتونه فرار کنه، بتونه بره و جان سالم به در ببره. خب و لبس ثوب النبی، لباس پیامبر رو پوشید. یعنی اینجا مقصود همون روپوشیه که پیامبر رو خودشون میداختن. ثم نام مکان، جای پیامبر دراز کشید و خوابید. راوی میگه که ابن عباس هست و کان المشرکون یرمون رسول الله، میگه اینا میزدن، سنگ میزدن. خب فجاء ابوبکر و علیون نائم و ابوبکر یحسب انه نبی الله.
عجب.
ببینید مشرکین دور خونه رو گرفتن. حالا ابوبکر در مخفی آمد، چون میگن دری هم پشت داشته خونه، از در مخفی آمد. از کجا آمد؟ این وارد شد به هر صورت. خب و علیون نائم، پیامبرم دیگه چی؟ رفته.
و بعد پنداشته که انه او
پیامبره، فکر پیامبره. فقال یا نبی الله، ای پیامبر خدا. فقال علی ان نبی الله قد انطلق نحو بئر میمون، پیامبر سمت بئر میمون رفت. دقت بکنید، یعنی اول کسی نمیدونه پیامبر کجاست، خبر نداره. این نشونگر اینه که پیامبر وقتی داره هجرت میکنه غیر از امیرالمؤمنین احدی خبر نداره.
خبر نداشته.
بنابراین تمام گزارشاتی که آمدن ذکر میکنن که آه این نمیدونم ابوبکر از چند روز قبلش میدونست و پیامبر رفتش، اطلاعات همش کذبه، همش کذبه. این روایت به لحاظ سندی کاملا معتبر،
کاملا
معتبر. خب این اتفاق افتاده. حالا این چه فضیلتی است؟ فرصت دارم؟
اجازه بدید بعد از میان برنامه این تو بپردازیم. متشکرم. یک میان برنامه ببینیم، بعد ان شاءالله بحث شیرینی که جناب روستایی دارن بحث میکنن رو پی خواهیم گرفت. منتظر ما باشید.
قفلت از یاد گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دار. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد. ای بزم ماست که هر صبح نمیبینی من، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلمبار شدن هم دارد. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد. دلم جز هوایم هوایی ندارد، لبم غیر نامم نوایی نداره، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی نداره. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران بهایی نداره. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم. که این زندگانی وفایی نداره.
بله، در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه ایستگاه اندیشه. خیلی خوش آمدید، همچنان در خدمت شما هستیم و از جناب استاد روستایی، استاد حضور دانشگاه بهره‌مند هستیم. استاد خسته نباشید، چقدر فضای خوبی رو بر ما ترسیم کردید از اون ایامی که در مکه و به خصوص ایامی که نزدیک به لیلة المبیت و خود لیلة المبیت به ما داشتید، و اینکه امیرالمومنین تنها کسی بود که خبر داشت از آغاز هجرت پیامبر به مدینه، با اون بحثی که داشتید. خب بحث در قبل از میان به این رسید که بخوایم ببینیم فضیلت شب و
عرض کنم خدمت شما. خب حالا این یک فضیلت برای امیرالمؤمنینه که ببینید پیامبر امر به این مهمی، چون ببینید بحث جان پیامبره، اونم اینجا محمد ابن عبدالله علیه السلام و صلی الله علیه و آله، اینجا چیز نیست، در واقع موضوعیت نداره. آنچه که موضوعیت داره رسول الله هست، یعنی کسی که جایگاه نبوت و پیامبر و رسالت داره، این موضوعه. چرا؟ چون اونا با شخصی به نام صرفاً، اگر شخصی فقط یک شخص حقیقی باشه و جایگاه حقوقیشو کار نداشته باشیم، یک شخص حقیقی باشه به عنوان محمد، او رو به اسم امین میشناسن و حتی در همون لحظات هم که میخواه رو اخراج بکنن امانت های خودشون رو به اون سپردن.
الله اکبر.
خب یعنی به لحاظ شخصی، به لحاظ راستگویی، به لحاظ درستکاری با یه آدم اینو قبولش دارن. با چیش مشکل دارن؟ با اینکه این داره با بت پرستی مبارزه میکنه، یعنی اون جایگاه رسالتش با این. خب حالا ببینید قرار این رسالت حفظ بشه. اذ اخرجه الذین کفروا، آمدن کفار خارجش کردن. میگه الم تنصروه فقط نصره الله، اگر شما یاریش نکردید خدا او رو یاری کرده. خب این یاری خدا چجوری تحقق پیدا کرده؟ پیامبر آمد فقط به یک نفر گفت که داستان اینه، یعنی اگر قرار یاری صورت بگیرد و یاری الهی باشد توسط این یه نفره. فقط امین پیامبر همینه، ابوبکر هم نمیدونست. حالا پیامبر آمده به این شخص گفته. مرحوم شیخ مفید یک بیان جالبی دارن در کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد. ببینید در یک بخشی به نام عرض کنم خدمت شما صفحه تقریبا 51 این کتاب هست، اینجا ببینید یک عنوانی میزنه، مبیته علیه السلام فی فراش رسول الله، صفحه 51، خوابیدن امیرالمومنین در جایگاه پیامبر. خب حالا ببینیم شیخ مفید تحلیلش چیه از این عبارت. مرحوم شیخ مفید یه عبارتی میاد ذکر میکنه، میگه و هذهی منقبتون جلیله اختص بها امیرالمؤمنین علیه السلام، میگه یک فضیلت بزرگه که امیرالمؤمنین فقط به این اختصاص داره. ولم یشرکه فیها احد من المهاجرین الاولین، من المهاجرین الاولین ولا الانصار، میگه هیچ کدام نه از مهاجرین اول و نه از انصار، ولا احد من اهل الاسلام، هیچ کدوم از اینها در این فضیلت با امیرالمؤمنین شریک نیستن. این فضیلت چیه؟ یاری رسول الله. الم تنصره فقط نصره الله، خدا او رو یاری میکنه. خدا چجوری میخواد یاری بکنه؟ توسط این شخص دیگه، چون فقط این میداند و خدا میداند و رسول خدا تمام. و اولین مأموریت به این آقا داده میشه که ایشون باید جای پیامبر بخوابه. ولیس لغیره ادل لها من الفضل ولا مقارب علی حال، میگه غیر امیرالمؤمنین هیچ همتایی برای به قول معروف این مسئله در فضائل و اینها با حضرت وجود نداره. و بعد میگه در خبر به این مسئله، ما یفید ان نبی علیه السلام تمکن النبی من تبلیغ الرساله و اظهار الدعوه، میگه این خبر که میخوام برای شما بگیم یه چیزی رو میفهمونه، مفید فایده است در زمینه یک چیز، که این که به وان نبهی به واسطه امیرالمؤمنین علیه السلام تمکن النبی من تبلیغ رساله، پیامبر تونست رساله تبلیغ کنه و اظهار دعوه. یعنی شما میدید اگه امیرالمؤمنین جای پیامبر نمیخوابید، آیا پیامبر میتونست مثلا اسلامو گسترش بده و سعد عبل اسلام
به شهادت میرسید در همونجا دیگه؟
اصلا نمیتونست اسلامو گسترش بده، مدینه‌ای در کار دیگه نبود. ببینید یه عده آمدن بیعت کردن، خب کافیه 4 تا فشارم به اونا وارد بشه. مگه اسعد بن زراره رو یهود از بین نبردن؟ کشتن اینا رو. اسعد بن زراره یک شخصیت بسیار محوریه در مدینه، خب او رو به راحتی حذفش میکنن. در همون 9 ماه اولی که پیامبر هجرت کرده از دنیا میره، در ماه شوال. بعضی هم حالا زودتر هم گفتن بعضیا، ولی نوعا میگن ماه شوال، خب از دنیا میره و از بین میره، حذف میشه. خب شما ببینید خب طبیعتا وقتی اسعد رو میتونن ببینن، بقیه هم میتونن ببینن دیگه. اسعدی که خودش یل بود، برای خودش قدرت عجیب و غریبی در مدینه داشتن، راحت حذفش کردن. خب بقیه مردم هم حذف میکنن، جابر بن عبدالله انصاری که بچه هم بود حذفش میکردن و دیگران. خب اما امیرالمومنین با این کارشون کاری کردن که پیامبر بتونه تبلیغ رسالت کنه، اظهار دعوت بکنه، اسلام گسترش بده. و لولا لم تثبت المله، اگر امیرالمومنین نبود که این ملت اسلام اینها ثابت نمیشد و تثبیت نمیشد این مسائل. ولا استقرت الشریعه، اصلا شریعت استقرار پیدا نمیکرد. ولا ظهرت البیعه، ولا ظهرت الدعوه، این دعوت پیامبر به اسلام اصلا ظاهر نمیشد. و هو علیه السلام ناصر الاسلام،
عجیبه چه مهمی این
امیرالمؤمنین ناصر اسلامه. و وزیر الداعی الیه من قبل الله، این من قبل الله یعنی همین امیرالمؤمنین پشتیبان دعوت کننده به سوی اسلام است، منتها از طرف خدا.
بابا بعد اینکه وزرک اینجا دیگه خود خدا، یعنی او رو وزیر کرده،
او رو خدا قرار داده. چون ببینید گفت فقط نصره الله، تحقق یاری خدا اینجا به کیه؟ ما نشون دادیم ابوبکر هم نمیدانست، پیامبر میدونست.
یعنی اون نصره الله رو اگر بخوایم مجسمش کنیم دقیقاً میشه امیرالمومنین با اون کار
تحلیل بخوایم بکنیم ماجرا میشه امیر.
دقیقاً همین میشه.
خب تا آخر این عبارتی که میگه بعد میفهمد که کوها هم وزن این فضیلت نیستن، تمام فضائل به لحاظ جایگاه و قدر و منزلت به این فضیلت نمیرسن. بسیار فضیلت مهمیه این مسئله و احدی هم در این اختلاف نداره، احدی هم در این اختلاف نداره. ما در بین علمای اهل سنت اصلا اتفاق بر این ماجرا داریم. خب یکی از علمای اهل سنت هست به نام ابن ناصرالدین دمشقی میاد این رو تحلیل میکنه، میگه اصلا اتفاق در این زمینه وجود داره و کسی در بحث لیلة المبید اختلافی ندارد. ببینید من این عبارت رو اگر اینجا خدمت شما عرض بکنم که به قول معروف اتفاق علما در این زمینه وجود دارد. ببینید آقای ابن ناصرالدین دمشقی کتابی داره به نام جامع الآثار فی السیره و مولد المختار، درباره سیره و در واقع تولد پیامبر و زندگی پیامبر هست این کتاب. در جلد چهارم این کتاب در عرض کنم خدمت شما صفحه 268 خب 268 ماجرای ورود پیامبر و ابوبکر در غار رو مطرح میکنه. بعد میگه وقام علی عن فراشه، امیرالمومنین در جایگاه پیامبر قرار گرفت. فلما دنوا منه عرفوه، خلاصه بعد اومدن شناختنش، بعدی که بالاخره این برخورد صورت گرفت که حضرت بلند شد دیگه آخرش شناختن داده بودن عین صاحبو که دوست همنشین یعنی پیامبر کجاست، حضرت هم لا ادری من چی میدونم، اول رقیبا کنت علیه، مگه من مراقب ایشونم و نگهبان ایشونم، امرتموه بالخروج فخرج، شما گفتید برو اونم رفت، من که الان همراه حضرت میشم همین الان بگم اون کجاست. بعد داره فنتهروه و ضربوه، اومدن و حضرت رو کتک کاری کردن و اخرجوه الی المسجد، بردنش تو مسجد فحبسوه ساعتا، ایشون رو زندانی کردن بعد رهاش کردن. و نجا الله رسوله من مکرم، و خداوند نجات داد پیامبرش رو از مکر اونها. بعد میگه و هذه القصه مشهوره، هذه القصه این قصه مشهوره معروفه متفقون على معناها بین المحدثین والاخباریین والمفسرین، میگه در معنای این مسئله اتفاق وجود داره بین بله بین محدثین و والاخباریین، البته ایشون داره میگه علمای اخبار، البته باید که هم مورخین و اینها مد نظره، والمفسرین. این مسئله اتفاقی است. پس بنابر این یک زمینه آنچنانی به وجود آمد، آمدن یه عده با پیامبر بیعت کردن، بعد مسلمان ها هجرت کردن، قریش دید پیروان پیامبر هجرت کردن ترسید، گفت اگه پیامبرم بره اینا یک اتحاد محکمی شکل میگن علیه قریش، رضا آمدن پیامبر رو بکشن. امیرالمؤمنین جان پیامبر رو من قبل الله آمد و نجات داد. خب این ماجرایی که ما در قبل از لیلة المبید میتونیم بهش توجه بکنیم که این رخ داد بالاخره چه جایگاهی داره و به قول معروف انتخاب امیرالمؤمنین برای این جایگاه بسیار بسیار انتخاب دقیق و حساب شده ایه.
حالا چه کسی هم بهتر از امیر میتونست این کار رو به درستی انجام بده؟
احدی نمیتونست،
هیچ کس نمیتونست. در شهر ابی طالب ما داریم اگر حضرت ابو طالب هر شب این کار رو میکرد جا به جان
بله امیرالمومنین اصلا در اونجا هم
هزار شب حضرت امیرالمومنین در واقع اونجا امتحان داد، امتحانش
امیرالمومنین جای پیامبر میخوابید در همون شب ابی طالب. اینو داریم در تاریخ. من تو من عرضم اینجاست، ببینید آقای اهل سنتی که مثلا میان بحث ابوبکر رو مطرح میکنن، خب آقا چرا پیامبر ابوبکر اونجا نخوابند؟ ما دو تا گزینه داریم آقای قزوینی. ببینید یک گزینه شاید مثلا کسی بیاد بگه خب آقا یاری به دو صورت صورت گرفته، یکی جای پیامبر بخوابی، یکی باش همراهش بری. خب من حرفم اینجا اینه، من حرفم اینجا اینه، آقا در جایی که امیرالمومنین خوابید میدید شمشیرها رو یا نمیدید؟ میدانست یا نمیدانست؟ 40 تا قبیله رو خبر داشت،
40 نفر که دیگه.
خب پس احتمال اقلش رو میخوام بگم، احتمال قطعی، یعنی به قول معروف نمیخوام بگیم که شک و شبهه داریم، نه
احتمال
10-20% نمیخوام بگیم، قطعا و یقینا احتمال حد اقل زخمی شدن حضرت قطع عضوی چیزی ممکن بود. آقا اینا خون جلو چشمشون رو گرفته، از موجودیتشون به خطر افتاده، میترسن پیامبر بره اینا رو به باد میده، کما که تو فتح مکه اینا دیگه هیچ کاری نتونستن بکنن در جنگ ها و غیر اینا. خب اینا امکان داشت دست و پای حضرت قطع کنه،
خود فتح مکه پیامبر همین شب شده درسته،
خب خیلی امکان داشت دست و پای حضرت قطع کنه. آقا کشتن چی؟ فرض بکنید کشتن در کار نیست، که قرآن میگه و من الناس من یشری نفسه و تا جانشو عرضه کرد، یعنی امیرالمومنین آماده جان دادن بود، قرآن اینو میگه. حالا اینکه این جان گرفته نشد، یا اصلا حتی فرض بکنید پیامبر بفرماید که آقا تو اتفاقی برات نمیفته، یعنی جانتو از دست نمیدی، اما اینو که دیگه میدونه که کتک میخوره، اینو که میدونه
اصلا قرآن این رو فرموده و من ناس من یشری نفسه او، خودش کافیه،
میگه جانشو عرضه کرد،
جای شک و شبهه نیست که امیرالمومنین اونجا جانشو عرضه کرده،
آره آماده است
هر چی که بخواد،
یعنی بسم الله این جان در تبع اخلاص.
خب این رو بخواد منکر بشه بود منکر قرآن و خدا بشه.
بله حالا امیرالمومنین این مسئله به این صورته، اما آقای ابوبکر و پیامبر راه افتاده سمت غار، احتمال دارد اصلا مشرکین اونها رو ملاقات بکنن، احتمال داره ملاقات نکنن، درسته؟ این مشرکین جلو چشمشن، او احتمال داره بشه یا نشه، تازه پیامبرم خبرش نکرده، اومده امیرالمومنین اشتباه گرفته با پیامبر. خب یعنی چی؟ این نشانگر چیه؟ این نشانگر اینه که این فضیلت نه اون. آخه من یه مناظره با یه آقایی داشتم در یکی از مراکز علمی، گفت آقا این که چیز این سالا خوابیده، خوابه این، اون زده به دل بیابون، گفتم خوابه؟ آقا این الان داره با چشمش میبینه اما او هیچیو نمیبینه. اون وقت علاوه بر این در قرآن چی داریم؟ در قرآن داریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان لم تنصره فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. خب میگه او رو خارج کردن، پیامبر دومین نفر بود، بعد تا میرسه اینجا میگه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، محزون نباش خدا با ماست، نترس نترس. اونم اذ یقول مکرر میگفت، یعنی طرف این ایمان رو به حضرت نداشت که با همون لحظه اول بپذیره. حضرت میگه بابا لا تحزن لا تحزن، او ترسیده، اینه میترسه، این زیر 40 تا شمشیر خوابیده نمیترسه، میبینه. خب و بعدم در تاریخ داریم که اینا هی میزدن و هوا یتزور، هی به خودش حضرت میپیچید اما سر رو بیرون نمیابرد، سنگ میخورد، بعد داره که دیگه با شمشیر اومدن و داشت که ضربو رو از تاریخ نقل کردیم، اینا میزدن اما حضرت تکون نمیخورد که پیامبر لو نره. اما او چی؟ او احتمال داشت رؤیت بشود، احتمال داشت نشود. پس اگر نصرتی صورت میده با اینه، آقا این داره کتک میخوره که او برسه، او که داره میدوه، اون آیا آیا دفاعی از جان اصلا میبینیم تحلیل بکنیم که این فقط نصره الله اصلا میشه با همراهی ابوبکر این صادق باشه؟ نمیشه. آقا یکی اینجا خوابیده زیر شمشیر داره کتک میخوره که او فرار کنه،
اونجا یکی داره
میدوه تازه میترسن. خب آیا مثلا ابوبکر اونجا زد تو گوشه یکی مشرکین؟ آیا یه چوب به خاطر پیامبر خورد تو مسیر؟ آیا یه سیلی به خاطر پیامبر خورد؟ نه. این چه یاریه تو بیابون؟ خب این یاریه که با حضرت داره، داره جای حضرت میخوابه و این کار رو انجام میده. پس این نکته
اول
و دوم، یعنی بحث اینکه این چه حادثه این رخ داد و فقط امیرالمؤمنین علیه السلام
دل قرص امیرالمؤمنین و اون کسی که همراه پیامبر در اونجا حزن و اندوه و ترس
ایشون بر قرار گرفته و خود علمای اهل سنت هم تعبیرشون اینه، میگن استخلاف او صلی الله علیه السلام علیان. خب استخلاف او علیان، بعد میگه که جبرئیل آمد و خلاصه یک مواردی رو بیان کرد، پیامبر علی رو جای خودش گذاشت، خلیفه خودش قرار داد اونجا. خب این یکی. اما نکته دومی که جناب آقای نکته سوم در واقع جناب آقای قزمانی که اینجا باید مو بهش بپردازیم، حادثه ایه که در شب لیلة المبید رخ داده. غیر از این ماجرا، غیر از این ماجرا چه حادثه ای اتفاق افتاده؟ عرض کنم خدمت شما، من اینو اجازه بدید با منبع نشون بدم، خودم نگم که اون شب چه اتفاقی رخ داد.
بر ما هم جالب شد این حادثه چیه
غیر از این. ببینید من اینجا این حادثه ای که رخ داده و سندش هم معتبره، اینو خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنیم. دقت بکنید، حاکم نیشابوری در المستدرک صحیح جلد سوم صفحه 6 یه عبارتی رو نقل میکنه، بعدش هم میاد میگه آقا هادا حدیثون صحیح، میگه صحیحه، صحیح الاسناده این، اما بخاری مسلم نقلش نکرده. شمس الدین ذهبی که میاد سند رو بررسی میکنه میگه اسناده اون نظیف، سند درسته، تمیزه، درسته. بعد حالا میاد متنش رو ذهبی نمیتونه بپذیره، نمیتونه قبول بکنه، همچنین تو گلوش گیر میکنه، میاد میگه بل متنو منکر داره، انکاری هیچ نکارتی هم تو متنش نیست، اما خلاصه سند معتبره. ماجرا چیه؟ امیرالمؤمنین فرمودن لما کانت اللیلت التي امرنی رسول الله ان ابیت علی فراشه، میگه اون شبی که پیامبر به من امر کردن که در جای ایشون قرار بگیرم، و خرج من مکه مهاجرن، رفت بر مکه، انطلق بی رسول الله الی الاصنام، گفت علی بیا بریم سراغ بوتا، قبل از اینکه را بیفته، قبل از که امیرالمومنین بخوابه جاش، ببریم سراغ بوتای کعبه. فقال اجلس فجلست الی جنب الکعبه، من نشستم کنار کعبه. ثم سعد رسول الله علی منکبی، پیامبر رفتن رو شونه من. ثم قال انهض، بلند شو، فنهضت، بلند شدم. بعد حضرت ضعفی رو دیدن در من، فهمودن که اجلس، نشستم، آمدن پایین. بعد جلس علی رسول الله، رسول خدا نشستن، گفتن علی جان اسعد علی منکبی، تو برو رو شونه من. فسعد تو علی منکبیه، رفتم رو دوشانه پیامبر. و بعد حضرت خلاصه تنحر رسول الله، فالغیت سنم امال اکبر، میگه که حضرت تنحی کردن و عرض کنم خدمت شما من اون بوت بزرگ اینا رو انداختم. این بوت بزرگ از جنس مس بود، با میخهای خلاصه آهنی سفت و سخت چسبیده بود زمین. پیامبر فرمود که این رو تکون بده و از جا بکن، و خلاصه میگه فما ازل تو آلجه، من هی این کار میکنم، حضرت اینو بکن بکن، این رو از جا بکن. بعد میگه انقدر این کار کنم حتی استم کنتو منهو تا اینکه تونستم. بعد حضرت من دقه اینو بشکن، ریزش کن. فدقق تو هو،
بکوب درو،
بکوبش، خوردش کن، منم خوردش کردم. فکر سر تو ریز کردم و خلاصه نزل تو هازم. ببینید در اون شب یک عملی دوباره به دست امیرالمومنین صورت گرفته. چه عملی؟ عملی که ذاتاً وظیفه پیامبره. آقا مبارزه با بت، شرک، بت پرستی، این ذاتاً وظیفه کیه؟ وظیفه رسول خداست دیگه. مگه حضرت ابراهیم نرفت بت رو شکست؟ اصلا این مبارزه و مواجهه مستقیم با بت و بت پرستی اولاً و به ذات وظیفه پیامبر خدا
اکرم صلی الله علیه و سلم.
خود پیامبر خاتم میگه علی جان تو انجام بده این کار. به دست با کفایت امیرالمؤمنین. یعنی ببین پیامبر میخواد بگه آقا یا اهل عالم، شخصیت دوم بعد از من ای آقاست. تو ماجرای لیلت و نهار فقط این
دو تا مورد داریم پس. یکی که آقا شخصیت بعد از پیامبر کسی که جای من هست، امیرالمؤمنین که در جای پیامبر میخوابه، و دوم همین بحث شکستن بود کسی بحب. که خدا باز امیر، یعنی اینا دو تا شاهد شد،
دو تا مسئله است. و نکته مهم اون چیزی که عرض کردم، به هیچ کی خبر نمیده غیر از این، یاری خدا قراره توسط ای آدم فقط انجام بشه.
درسته.
خب اینم مسئله. آقا مگه ابوبکر نبود؟ چرا پیامبر ابوبکر نبود بود بشکنه؟ چرا امیرالمومنین؟ یه نکته است. ما در تاریخ اسلام موارد متعدد داریم که پیامبر امیرالمومنین رو به عنوان امیر جایگاه‌های مختلف فرستاده، حتی برای اخذ وجوهات. بعد مثلا قاضی عیاض که یکی از فقهای مالکی مذهبه میگه آقا پیامبر هر وقت علی بن ابی طالب فرستاد به عنوان امیر فرستاد، نه به عنوان صدقه بگیر، چون مثلا بنی هاشم نمیتونن صدقه بگیرن، به عنوان امیر فرستاده. بعد میگه اگر اعتراضی به علی ابن ابی طالب شد به خاطر صدقات نبود، به خاطر امارتش بود. یه عده اصلا گیر داشتن علی ابن ابی طالب امیر باشد در همون دوره پیامبر. مکرر این رفتار از پیامبر صورت گرفته. خب اینم این مسئله. اما نکته سومی که در واقع نکته چهارمی که در ماجرای لیلة المبید ما میتونیم بهش توجه بکنیم، واسپاری های مسئولیت های پیامبر و امیرالمومنینه. یعنی پیامبر یک سری مسئولیت شخصی داره.
اینا باز به همون شب هجرت
بعد از اونه. بعد از اون
درسته.
ببینید قبلش فقط این آقا خبر دارد، احدی خبر نداره. خب این آقا انتخاب هم میشود افزون بر خبر داشتن که آقا تو بیای این مأموریت انجام بده. این دوتا این آقا میره بت هم میشکنه. حالا پیامبر رفته یک سری از وظایف شخصی پیامبر رو زمین مونده،
مثل امانت هایی که هست.
بله
درسته.
افراد دیگه هم هستن پیامبر
با این وجود باز اعتماد پیامبر برمونده.
فقط همین شخص.
فقط.
خب شما ببینید ما در تاریخ داریم که اهل مکه، تاریخ طبری نقل میکنه، میگه که اهل مکه به خاطر صدق و امانت داری پیامبر هر چی که داشتن، مایملک که داشتن که نگران بودن از نگهداریش، میترسن دوز بزنه چیزی بشه ابن بره، میسپردن به پیامبر. بعد از اون طرف حضرت یکی دیونی هم بر عهده داشت. خب یک سری بالاخره قرضی مرزی چیزی در عهده داشت. غیر از این ما در مکه چند تا طیف آدم داریم. گفتم گزارش مقدسی دقیق نیست که میگه فقط پیامبر بود و ابوبکر و علی بن ابی طالب و آدمای ضعیف. نه اینجوری نیست. تو تاریخ مثل کتاب از سیرت الحلبیه داریم که نه، یک سری از بنی هاشم تو مکه بودن. بعد علاوه بر این بنی هاشم، عبدالله پسر ابوبکرم تو مکه بود که خود علمای اهل سنت مثل ابن حجر اسقلانی در الاصحاح میگه که جوان زیرکی بوده. این جوان زیرکی بوده. پس تعدادی از بنی هاشم هستن، عبدالله پسر ابوبکرم هست که آقایون میان در منابع اهل سنت میگن که بله ابوبکر بهش گفت که اخبار مشکین های بیا به ما بگو و برو و بیا تو مسیری که ما هستیم. اینا اینجوری میگن. یعنی عجب. نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که یک جوان تروفرز و زبرز رنگه مثلا و میتواند هم این کار رو انجام بده، سنش هم کم نیست. خب یک جوان زیرک بنی هاشم وجود دارن، اما پیامبر میاد چیکار میکنه؟
فقط
میگه
فقط
پرداخت دیون، ادای امانات و بحث هجرت کسانی که جامانده اند، اینها رو علی ابن ابی طالب باید انجام بده. امانات رو به صحابش برگردون. لذا اصلا خود منو به اهل سنت دارم میگه امر رسول پیامبر امر بش کرد که 3 روز ایشون در مکه بماند و این کار رو انجام بده. یعنی وظایف شخصی پیامبر. آقا ما اون رو به عنوان امانت دار میشناسیم، او باید پس بده دیگه. باز او به کی اعتماد داره؟ به پسر ابوبکر اعتماد نداره، به دیگران اعتماد نداره، فقط و فقط به امیرالمومنین اعتماد داره. علی جان تو این کار کن، علی جان قرض من تو بده، علی جان فواتم مثل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یا فاطمه دختر زبیر ابن عبدالمطلب، تو بعضی نقلا فاطمه بنت اسد،
فاطمه بنت اسد.
بله اینا حالا این دو نفری گفتن منابع سنی بود.
درسته.
اینها در این سفر و بنی هاشم و مؤمنین ضعیف، هر کی هست امیرالمؤمنین وظیفه دارد اینها رو برساند به مدینه. خب و لذا حضرت شبانه حرکت میکرد و روزها مخفی میشد.
درسته.
خب ما بر اساس این مسائل خیلی چیزا رو میفهمیم. اولا در شبی که مشرکان، من یه جنبندی بکنم، در شبی که مشرکان قصد حمله دارن، قصد بالاخره جان پیامبر دارن، آینده اسلام، انتشار اسلام به سلامت پیامبر در واقع مبتنی است، موفقیت پیامبر در تبلیغ دین در واقع بستگی به هجرت سالم داره، به بستگی به این داره که سلامت بماند. خب کی اینجا از نقش مشرکین خبر میشه؟ جبرئیل میاد به پیامبر میگه، پیامبر به امیرالمؤمنین میگه. خب و ما با توجه به اینکه میدونیم که پیامبر ولا ینطق عن الهوا، این هو الا وحی یوها. میدانیم که این اتبع الا ما یوها الیه. پیامبر از وحی فقط تبعیت میکنه. همین پیامبری که فقط از وحی تبعیت میکنه میاد میگه علی جان جریان اینه. پس معلومه از جانب خدا مأموره که امیرالمومنین رو خبر بکنه.
در واقع ما شواهدی که هم در همین قضایی که فرمودید میبینیم که پیامبر اصلا بدون اجازه خدا و بدون اذن خدا کاری نکرده.
هیچ کاری نمیکنه.
چه اون نقبا، چه اون قضیه همش... که اونو همش
الهیه.
همش خدا. خب.
حالا شما ببینید بعد میاد امیرالمومنین در این جایگاه انتخاب میکنه، افراد دیگه هم حضور دارن، اما طبیعتا انتخاب و گزینش یک چنین فردی در بین صحابه برای این موقعیت حساس نشان از چی داره؟ افزون برای که حالا خداوند وحی کرده، خدا که بی حساب کتاب وحی نمی کنه که، نشان از شایستگی آدم داره. خب تو ماجرای بت شکنی و مبارزه با شرک کاری که خودش باید انجام بده میگه تو انجام بده، با دست تو محقق بشه. خب آیا پیامبر، من یه نکته بگم شاید کسی تو ذهنش بیاد خب علی بن ابی طالب مثلا ضعیف بود زیر پای پیامبر نتونست بمونه، آیا پیامبری که در ماجرای یوم الدار با معجزه کار میکنه که اون جماعت 40 نفری با یه ظرف غذا سیر بشن نمیتونست عنایت بکنه این قدرت بدنی پیدا بکنه؟ میتونست،
قطعاً میتونست. ولی
اون وقت ببینید یعنی حکمت
برنامه‌ریزی
شده. نکته به شما بگم، من اعتقادم اینه این ضعف و معفو این حرفا اینا افزودنیاییه که اینا اضافه کردن. ما در منابع اهل سنت با سند معتبر، با سند معتبر داریم که امیرالمؤمنین درب خیبر رو که 40 نفر نمیتونستن جابجا بکنن از جا کند، پل قرار داد ازش رد شدن. با سند معتبر این ثابت شده
دیگه، همه قبول دارن
معتبره. من در این زمینه خودم یه اثر علمی دارم.
خب این چگونه با این قابل جمع؟
خب اینجوری میخواد مثلا زیر پای پیامبر نتونه وایسه این آدم؟ ببین او گفت به قوت الهی بوده، خب اینم به قوت الهی، چه فرقی میکنه؟ شدنی است. امیرالمومنین با اون همه امیرالمومنین که عمرو بن عبدود از پادر میاره، عمرو بن عبدودی که مثلا یه بچه شطور رو به عنوان
سپرش واقعا اینا رو کنار هم بذاریم این حوادث رو میبینیم نه این اصلا خیلی جهاش.
خب شما ببین این دستمه، بعد برای امانت ها فقط از ایشون کمک میگیره، برگردن برای دیون فقط ایشون، برای هجرت فقط ایشون. چرا به کسی دیگه نمیگه؟
این همون نفس پیامبر دیگه.
خب نکتهش همینه. در واقع ما لیلت المبیت رو اگه بخوایم در یک قاب ببینیم به عنوان یک رفتار میبینیم آقای قزوانی. ما ببینید ما در سیره پیامبر وقتی نگاه میکنیم نسبت به امیرالمؤمنین، پیامبر یک مجموعه گفتار داره
درسته
که امامت امیرالمؤمنین ثابت میکنه و یک مجموعه رفتار داره که امامت حضرت رو ثابت میکنه. این در کانتکست رفتار دیده میشه. درسته. یعنی لیلت المبیت از جنس رفتار است، نه از جنس گفتار.
احسن.
با رفتارهای مختلف داره پیامبر این پالسو میفرسته که آقا جانشین من پس از من فقط علی ابن ابی طالب ولا غیر.
خیلی متشکرم که میان برنامه ببینیم، بعد انشالله در خدمت شما و بینندگان باشیم. منتظر ما باشید بعد از این میان برنامه انشالله بحث رو پی خواهیم گرفت.
گل نرگس حلالم کن ای چکید دیده رحمت سلاله اسمت تک سوار غربی تو را جان قامت خم زهرا تو را جان عشق چونیم مولا مرانی از درت مرا
بله خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. همچنان با ایستگاه اندیشه در خدمت شما هستیم. در این ایستگاه اندیشه به بحث لیلة مبید پرداختیم با استاد گرانقدرمون جناب اوجرستان و مسلمین حاجی روستایی که خیلی بحث دقیق و خوبی رو ما از حضرت استاد شنیدیم. انشاءالله که برای شما هم مفید فائده قرار گرفته باشه. استاد خسته نباشید، ما تشکر باید بکنیم از شما بخاطر این بحث زیبا و شیرینی که انتخاب کردید و چقدر خوب که لیلة مبید اینجوری کاویده بشه و اینگونه در مورد یک حادثه به این مهمی بیاندیشیم. حقیقتا خیلی از این مباحثی که شما فرمودید کمتر ما شاید مثلا شنیده باشیم یا کمتر کسی بهش توجه داشته باشه. خیلی متشکریم از این کار زیبای شما. من خدمت بینندگانم عرض کنم که پل‌های ارتباطی ما برقرار هست از طریق تماس تلفنی، صوتی، متنی و تصویری. در هر صورتی شما میتونید نظرات خودتون و سوالات خودتون و مباحثتون رو به ما ارائه کنید، ما خدمت استاد ارائه خواهیم کرد. خب استاد گرانقدر، اگر نکته خاصی در مورد این مبحث ندارید، یه سری سوالاتی هست که ما اینها رو مطرح کنیم. حالا بالاخره بیننده هم بیننده برنامه هم هستن و ممکنه سوالاتشون رو خدمت شما ارائه کنیم اگر صلاح بدید.
نه من در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. یکی از مباحثی که شما فرمودید در همین روایات و این اتفاقاتی که افتاد، این که فرمودید که خب اونها امیرالمومنین رو حتی به مسجد بردن و شب اونجا نگهش داشتن. این مسجد چگونه است؟ در مکه های مسجدی بنا شده یا همون مسجد الحرام منظورتون بوده؟
نه اینجا طبیعتاً مسجد الحرامه. این که میگه بردن مسجد، مسجد الحرام ظاهراً مد نظره که حضرت رو بردن اونجا، یک مکانی بالاخره حبس کردن، نگه داشتن که به قول معروف بتونن بلکه اعترافی بگیرن، یه چیزی که حضرت بیان و بگن بالاخره پیامبر کجاست. اما امیرالمومنین اینجا اصلا امیرالمومنین انتخاب شده که لو نده. اینا خب امیرالمومنین میداند پیامبر رفته هجرت، خب میدونه کجا هم رفته. منتها اینجا مأموره به این که سکوت کنه. اینجا دستوره و ما طبق قرآن، یعنی کسی نمیتونه به عمل حضرت اعتراض بکنه. چرا؟ ما توی قرآن آیه داریم، ما کان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. من يأس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. آقا اصلا هیچ مرد و زن مؤمنی زمانی که خدا و رسول یه حکمی بکنن اختیار تغییرش نداره. حالا خدا و رسول اومدن چی گفتن؟ آقا تو باید اینجا یاری کنی، وظیفت همینه، نبادم لو بدی. اگه قرار بود که افشا بشه باید به همه میگفتن دیگه. چرا به امیرالمومنین فقط گفتن؟ قرار نیست افشا بشه.
اینا خودش خیلی نکته مهمیه که اگر شخص دیگر غیر از اون اونم که حالا یکیشون که کنار خود پیامبر هست مرتب میگه لا تحزن، اینقدر بله. استرس داره، اینقدر نگرانه که اگه اونجا او شاید به یک سیلی
ممکن بود به راحتی رو بده
با اون شرایطی که تو در کنار پیامبر داخل غار اون همه آیات و نشانه ها تار عنکبوت و اون سینه سرخ و اینا که اونجا هستن که بالاخره اینا آیات الهی است و جنود الله داره حفظ پیامبر میکنه، در اون شرایط تو نگران چی هستی؟
خیلی اصلا ببین یه نکته دیگه هم به شما بگم، یه نکته ریز تاریخی. ببینید در ماجرای جنگ خیبر وقتی که امیرالمؤمنین رفتن سمت قلعه، هرولکنان می رفتن سمت قلعه، فطلع یهودی من رأس الحسن، یه یهودی از بالای قلعه نگاه کرد، گفت من انت، گفت انا علی ابن ابی طالب، گفت علوتم والله یا علوتم و ما انزل علی موسی، به خدا قسم شما پیروز شدید. وقتی فهمید علی ابن ابی طالب، ابو نعیم اصفهانی یک تحلیلی داره که امروزه در اثر ابی نعیم نیست، اما علمای اهل سنت مثل سیوتی، مثل نبهانی و دیگران گزارش کردن که ابو نعیم این حرفو زده، یعنی معلومه اون کتاب ابو نعیم اون نسخش دست اینا بوده، چهار عالم اینجوری که قاطعانه گزارش کردن. میگه آقا این که این تا گفت انا علی ابن ابی طالب گفت علوتم والله، نشانگر اینه که در کتاب‌های یهود بود که شخصی پیامبر قدرت میگیرد، شخصی به نام علی ابن ابی طالب میآید، هیمنه یهود رو میشکنه و ابن میبره یهود رو اونجا مبارزه میکنه، قلعه یهود رو تصرف میکنه. چون ببینید یهود یک نماد اقتصادی داشت، یک نماد نظامی. خب نماد اقتصادیش فدک بود، نماد اقتصادیش خیبر بود، هر دو رو امیرالمومنین فتح کرد. وقتی یهودیان در کتاب‌هاشان میدانستند که پیامبر قدرت خواهد گرفت و حتی سالها بعد از هجرت جنگ خیبری رو خواهد داد، علی ابن ابی طالبی می آید و ما رو از بین می برد، ابوبکر خبر نداشت. با اینکه خبر داره که برای پیامبر هیچ اتفاقی نمی افته، هی می ترسه. پیامبر میگه لا تحزن. یه نکته است، یعنی اون می دونست اما باز اون ایمان نبود. اما اینجا نه، اینجا امیرالمومنین می داند پیامبر کجاست، اما مجبوره، باید به دستور عمل بکنه، چون دستور فرموده ما کان المؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله، خدا و رسول اینجوری حکم کردن، کسی نمیتونه اینو چیز بکنه. کسی نمیتونه مقدم بر خدا و رسولش، یا ایها الذين امنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، بر خدا و رسول مقدم نشید. آقا خدا و رسول میخواد اینجا مکتوم بماند این مسئله، امیرالمؤمنین این رو بیان نفهم
میکنه،
ولی ممکن بود کسی دیگه باشن.
100%. خیلی متشکرم. یه نکته دیگری هست، حالا جاهلیت، که حالا در اصل جاهلیت چقدر اینها از نظر علم و اینها جهل داشتن، که اون اصلا یه بحث خلاصه یک دفتری است که اصلا به این سادگی تمام نمیشه. اما یه نکته هست، خب سیره و سنت انبیاء سلف مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، خب در اون جایی که حضرت ابراهیم هست همه بت پرستن و همه خلاصه اونجوری از بت مراقبت میکنن، حضرت ابراهیم رفت و بت شکسته، شهرم خالی شده، یک نفرم بیشتر نیست، اصلا اونجا معلوم نیست که حضرت ابراهیم تابعی کسی داشته باشه. آیا مثلا این بزرگان مکه که این هم میشینن دوره هم و در رو ندوه جلسه میگیرن، فکر این نمی کردن خب 13 سال یک نفر به نام پیامبر اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله اومده، آیا خطر این حس نمی کردن که شاید اینا بیاد به بتای ما حمله کنه، بتای ما رو بشکنه؟ اون شب چگونه بوده که اینا مثلا بتا رها شده هیچ کس هم نبوده؟
ببینید اولا در این مسئله اون اصلا به فکرشون خطور نمی کرد. چرا؟ حضرت ابراهیم چند سالش بود که این کارو کرد؟ اول رسالتش بود. بعضی‌ها گفتن 15 16 توی زاد المسیر ابن جوزی و اینها، اینجوری که خاطرم ازشون سالهای پیش مطالعه کردم، اونجا راجع به سن حضرت ابراهیم توی ماجرا اومده. 15 16 ساله بود اول رسالت. خب اینا 13 سال با پیامبر درگیر بودن. از پیامبر همچی عملی ندیده بودن.
ما یه تماس تلفنی هم داریم. اینو بگیریم بعد ان شاءالله پاسخ رو
من در خدمت
تکمیل کنید. ببخشید عذر می‌خوام. آقای بهادری سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوشحالم برنامه خودتون در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. عرض سلام مجدد دارم خدمت عرضداری و جناب آقای روستایی.
سلام علیکم و رحمت الله. احوال شما آقای بهادری عزیز در خدمتیم.
الحمدلله. امیدوارم که همه مسلمین مخصوصاً شیعیان آقا امیرالمومنین
سلام و سلام
خوب و خرم باشن انشالله. حضرت استاد روستایی واقعا جناب عالی امروز به نکته بسیار بسیار ارزشمندی سوق دادی ذهن ها رو. من هم عقیدم بر اینه که خداوند متعال و رسول مکرم اسلام یعنی یک سناریوی رو خداوند تحریزی کرد دادن خدمت پیغمبر در مورد آقا امیرالمومنین که این سناریو بصیرت‌زایی کنه ذهنای اون زمان رو، مردم اون زمان رو. اگر علنا پیغمبر میفرمود، بارها هم که فرمود که علی بعد از من جانشینه، ولی با عمل ثابت میکرد که بابا چه کسی در میان این صحابه لیاقت جانشینی منو داره. خب یکیش در مورد همین قصه کعبه فرمودید، رسول مکرم اسلام چه کسی رو برد داخل کعبه که بت‌ها رو سرنگون کنه جز صدیق اکبر فاروق اعظم علی ابن ابی طالب؟ این یه نمونه. همون لیل الصمی که شما میفرمایید وقتی در بستر پیامبر خوابیدن فقط فرمودن یا رسول الله با خوابیدن من شما زنده میمانی؟ نگو من زنده میمانم، گفت شما زنده میمانی. این بزرگترین فضیلته در شهد ابی طالب که 3 سال مسلمانان تحت محاصره مشرکین بودن، بارها حضرت ابو طالب سلام الله علیه علی را جان پیغمبر میخوابوند. این خیلی نکته حساسیه. آقایون میان فقط میگن آقا یک فضیلت درست کردن برای جناب ابوبکر، آیه غار بس هما فلقار از یقول صاحبی لا تزن ان الله معنا. در این آیه با وجود اینکه 2 نفرن سکینه و آرامش خداوند فقط به رسولش فرستاده، یعنی در این آیه خداوند به قول معروف چی زده؟ سکینه رو به نفر دوم نازل نکرده. اصلا جای تاسفه. آقایون باید فکر بکنن که بابا این فضیلت اگر میخواید این فضیلت باشه، این فضیلت برای جناب ابوبکر نیست، چون ایشون همش داشته گریه میکرده، وحشت داشته، ایمان قلبی به پیغمبر خدا نداشته. چون پیغمبر میفرمود لا تحزن ان الله معنا، نترس، خدا با ما. و ایشون میگن اینقدر گریه کرده محاسنش خیس شد. این فضیلت وجدانه؟ اینه که شما میگید یار و غار رسول الله، که خب بابا این همش گریان بوده، استراب داشته. و اگر ایمان قلب پیغمبر داشته که نباید وقتی رسول خدا میفرماید نترس، خدا با ماست، بعد محکم و استوار میمونه، هیچ خوفی هم به دلش راه نمیداد. با اینکه ما اعتقاد داریم که این شخص راه بلد راه های حجاز بوده، عبدالله ابن ابوبکر ابن اورقت بوده، چه آدمی بوده که ایمان نداشته، پیامبر خواست از دست مشرکین مکه فرار کنه، او راه بلد جاده ها بوده. چرا؟ چون خود بخاری اومده گفته بابا وقتی که پیامبر رسیدن به مسجد قبا دیدن ابوبکر و جناب عمر اقتدا کردن مثلا به مولا ابو حذیفه. این که خب خود ابوبکر اعتراف کرده چطور پیغمبر ابوبکر کنار پیغمبر بوده قاری مرتبه بال در آوازه رفته در قبا، اونم حدود 500 کیلو بذارو اینا آقایه مقا تحمل کنن. در همین قضیه مثلا جنگ احد که یه نفر آقایون گفته بود که علی هم نستاجین بلاچوس فراریان بوده، هر کی پیدا بگه که علی فرار نکرده ما 100 میلیون بابا اون 100 میلیون تو سرتون بخوره. آقای استاد عقیل بی عقل، شما برید تاریخ طبری جلد 2 آقای ابن جرای طبری صفحه 148 آقای برزنجی روایت 139 آورده، پیامبر اسلام بعد از جنگ احد اومدن به اتفاق علی ابن ابی طالب برای شستن شمشیرهاشون از خون مشتکین داشتن میشستن، پیامبر و امام علی شمشیرها رو دادن به حضرت زهرا سلام الله علیها که اونها رو بشورن. آقا فرمودن فوالله صدقنی علیم، امروز به خدا این شمشیر به درد من خورد. بعد فرمودن پیامبر به علی ابن ابی طالب به این کنت صدقت القتال، اگر تو علی جان مرد و مردان جنگیدی لقد صدقه که من سهیل ابن حنیف و ابو توجانه ابن حرشه، یعنی این دو نفر هم خوب جنگیدن، یعنی این دو نفر هم کنار ما بودن. محقق در پاره ورقه میگه درسته که طبری بدون سند نقل کرده، ولی آقای طبرانی با سند صحیح در معجم خودش نقل کرده از ابن عباس که پیامبر به امیرالمومنین علی فرمودن اگر تو خوب مردان جنگیدی سهیل ابن حنیف یا سهل ابن حنیف و ابو توجانه هم بودن، به این کنت احسن القتال لقد احسن از سهیل ابن حنیف و ابو توجانه سماک ابن خرشه. و قال هیثمی رواه طبرانی و رجاله صحیح و الحدیث اخرجه الحاکم فی مستدرک جلد 3 صفحه 24 و صحیح و علی شرط بخاری. خب اینا همش فضیلت هاست که خود خداوند مأمور کرده بود، دستور خداوند بوده، اجراش توسط پیغمبر بوده، فرمانه که پیغمبر داده به علی ابن ابی طالب. در جنگ خود شما حساب کنید، این جنگ احزاب بود، جنگ خندق بود، این فارس یلیل عمرو بن عبدود، بابا خود شما فرمودید الان بچه شطور سفرش بوده، همه این آقایون صحابه همین اولی و دومی اینا پشتم دیگه فرار قایم میشدن از ترس، بعد میلرزیدن، سه بار پیغمبر فرمودن کی حاضره با این مرد عرب به جنگه، هر صدا خدا آقا امیرالمومنین بلند شدن، پیغمبر خفویه جلو علی عمامشو بست سر علی، شمشیر ذوالفقار دست علی، فرمود برزل ایمان و کل شرک، تمام ایمان در مقابل تمامی کفر خودنمایی میکنه، این بزرگترین فضیلت کدوم کس این صحابه این فضیلت داشتن بیاد به ما بگن، خدا وکیلی بی انصافی میکنه در مورد آقا امیرالمومنین.
درسته
انا مدینه تل ام علیون باباها بنده منی به منزلت هارون من موسی، علی برای من به منزلت هارون من موسی است، کدوم یکی از این صحابه این فضیلت ها رو داشتن که خداوند برای علی بن ابی طالب ترسیم کرده، جان عالم فدای علی بن ابی طالب، بیا به ما جواب بدن
آیه بادری عزیز،
بابا آیه قار آیه به خدا آیه قار فضیلت برای ابوبکر نیست، نمیدونید چون همش گریه است، قیتی زده خدا سکینه رو به ایشون نازل نکرده.
درسته.
بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم،
خیلی متشکرم آیه بادری عزیز، انشالله که خدا توفیقتون بده، وقتمون خیلی کم هست، من عذرخواهی میکنم. خب جناب رستایی یه نکته جالبی هم باز ایشون شبیه همین مباحثه، باز اونجا پیامبر در بحث حبار زمین با اون عبدود همون باز امامه رو خود بیزاره بر سر امیرالمومنین و دقیقا این همون کاریست که دوباره در همین
لباس من بپوش، اونجا میگن امامه بر سر خودتون بذار،
یعنی خود منم نفس منه که
اصلا ببینید ما در ماجرای جنگ احد یک نکته خیلی دقیق داریم. پیامبر به امیرالمومنین میگن فرصت که هست من اینو نمایش بدم
دیگه، آخرن دیگه در هم یکی دو دقیقه انشالله نکته آخرمون باشه و انشالله بقیه بحث در
عرض کنم که پیامبر در اونجا یک عبارتی رو دارن که تاریخ طبری و خیلی جاهای دیگه نقل میکنن این رو، که عرض کنم حمله میکنن امیرالمومنین به مشرکین، حضرت میبینن که بالاخره مشرکین دارن از یک جایی میان، حضرت میفرمان که علی جان برو به اونها حمله کن، بعد عرض کنم حضرت میبینن رو بهشون حمله میکنن و عده رو میکشن، بعد باز داره که به قول معروف دوباره یه عده دیگر رو حضرت میبینن که اونا حمله میکنن، باز حضرت میرن او رو میکشن، در واقع پیامبر و علی حمله کن، بعد جبرئیل این صحنه رو که میبینه میگه به خدا قسم این مواساته، یعنی این فدا شدن همه جوره است در مقابل شما، بعد وقتی که به قول معروف این مواساته، حضرت یک جمله میفرمایند، میفرمایند که علیون منی و انا منه، اگه علی داره اینجوری من بهش میگم میره حمله میکنه اینا رو میکشه و به قول من خودشو داره فدای من میکنه، علی از منه و من علی از علی، جبریل هم میگه و انا منکم، بعد اینجا ندا میاد که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار.
خیلی متشکرم استاد، من عذرخواهی میکنم وقتمون به پایان رسید و مباحث ما تمام نشد، میگه همچنان این بحث ادامه داره، ان شاء الله در فرصتی دیگر بتونیم این بحث رو پی بگیریم و بیشتر و بیشتر در این خصوص بگیم، و خیلی متشکریم که در این ایستگاه اندیشه این گونه این بحث رو برای ما شکافتید و پیمودیم این راه رو. خیلی متشکرم از شما، از شما عذرخواهی میکنم دیگه وقت خاصی نداریم، همه شما رو به خدای من نام بسپاریم، اللهم عجل لولیک الفرج، خداحافظ.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک اسیرته، عباس صادق تویی که دلا